أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خدا منت گذاشت رسولی از جنس خودتون بر شما آمد، مبعوث شد که یتلو علیهم آیاتهی، تلاوت آیات میکند بر شما، و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تزکیه میکند آنها را و تعلیم کتاب و حکمت میدهد. به مناسبت این یزکیهم، خب این شبها یک مقداری استادیم رو این بحث و مطلب پاکی و طهارت و از اون ور مفاهیم دیگری مثل خبیث، از این ور نجس، نجس، رجس، از این طرف طیب، طاهر، تزکیه نشون دادیم که آنچه که محتوای اصلی دینه، اگر هم میگه گناه نکنید، منظورش اینه که نجس نشوید، منظور اینه، نه اینکه فلان فعل رو انجام ندید. خواد بگه که به عبارتی به اینها میگن ارشاد به حکم عقل. مثل این مونه که به آدم بگن خودتو از اینجا پرت نکن پایین، این نتیجهش مردنه، با نجس کار نکن، این نتیجهش نجاسته. و یعنی به این معنا نیست که این فعل رو حالا انجام نده، یک اعتبار خودمونه که میگیم این کار انجام نده. یه مقداری این یه مقداری توضیح داده شد تا اینجا. یه تکمله دیگه ای رو عرض بکنم اگه تمام شد بحثمون، به بخش حکمت انشالله میپردازیم. و اون این است که در مفاهیم دینی ما اون چیزی که خیلی خیلی رنگی داره این است که خود شما ارزش دارید. مهمتر از فعل شما این است که شما ارزش دارید یا ارزش ندارید، شما پاکید یا پاک نیستید. اصلا این که فعل شما پاکه یا پاک نیست، این بستگی داره به اینی که شما پاکید یا شما پاک نیستید. ممکنه فعل خیلی کوچکی باشه، ولی همه وقتی که تنفس کرده باشن در مفاهیم دینی میفهمن آقا مهم پاکی شخصه. الان به کسی بگن آقا شما با نیت بدی کسی انفاق بکن، مثلا حتی نیت بد، منظور نیت ریا، مثلا نیت خودنمایی، این از اون نوبرهای مفاهیم ها که تو کل دنیا نیست. یه موقع هست شما میگید کمک به مردم، کمک به مردم در همه جای دنیا هست، ولی اینجوریش دیگه این نوبره که شما بگن که به چه نیت کمک به مردم، این دیگه برای تو دنیا مهم نیست به چه نیت کمک به مردم. اصلا من میخوام دقیقاً یه سری میون سرها تو مردم در بیارم، میگه این فایده نداره. تو مفاهیم دینی کسی اگه سیر کرده باشه میفهمه که، یعنی الان به یه بچه دبستانی هم راهنمایی هم به آقا کسی انفاق کرده برای خودنمایی، انفاق کرده، اون به درد طرف مقابلم خورده اون انفاق، ولی این برای خودنمایی فایده داره یا فایده نداره؟ همه میگن فایده نداره. این که این مفهوم تو ذهن ماها جا گرفته، این نوبر ها، این تو دنیا هم چیزی وجود نداره. این از باید قدر بدونیم وجود چنین مفاهیمی رو که تو دنیا همچین چیزی نمونه نداره که به کسی بگن که تو انفاق کردی، یک بیمارستان انفاق کردی، یه بیمارستان، بعد بگن این فایده داره یا فایده نداره. بگن خب بستگی داره، که برای خودنمایی این کارو کرده یا برای خدا این کارو کرده. لذا اون پاکی شخص خودش کاملا مهمه. میخوام عرض بکنم اینقدر تأکید روی نیت شده تو دین ما، کار هیچ موقع کوچیک نیست اگه نیتش بزرگ باشه. برای همین کار نیتش هر مقدار هم که نیتش بزرگ باشه، کار کوچیک باشه، مهم نیست. مهم اینه که تو خریدنی هستی یا تو خریدنی نیستی، این مهمه. تو خریدنی هستی یا تو خریدنی نیستی. شما ببینید امیرالمومنین در جنگ تبوک گفتن آقا کمک بکنید به جبهه. امیرالمومنین، وجود نازنین امیرالمومنین، خودش رو اجیر کرد برای اینکه کمک بکنه به جبهه. دلون به تمرن، یه دلو آب بکشه یه دونه خورما، 3 کیلو خورما اینجوری درست کرد، آورد پیش پیغمبر گفت این کمک من به جبهه. مثل اینکه الان بگن کمک بکنید به جبهه، یه نفر بیا یه دونه تخمار بده بگه این کمک به جبهه. همه مسخره کردن امیرالمومنین. آیه نازل شد 3 کیلو خرمایی که امیرالمومنین بده، این بابتش آیه نازل میشه. آیه نازل شد که الذین یلمزون المتطوعین من المؤمن، کسایی که این متطوعین رو دارن لمز میکنن و مسخره میکنن، خدا مسخرهشون میکنه. یعنی این مقدار اثر نیته. حتما شنیدید این جریان عبیدالله ابن حره جوفی رو، وقتی که حضرت در این تورزنی هاشون وقتی داشتن تور می زدن افراد رو یکی یکی می کشیدن برای مبارزه، رفتن عبیدالله هم جنگاور بود هم پولدار بود، هرچی اصرار کردن نیومد. گفتش که من اسب میدم، ولی اسب میدم یعنی چیزی کمی نیست، اسب میدم. شما همین الان تو این ترکمنا برید، اسب مینیمم 400 میلیون تومان پولشه. خب یعنی اسب، یعنی اسب. گفت من این اسب میدم که این اسب هیچ موقع تا حالا سوارش رو زمین نذاشته. هرچی حضرت گفتن، گفت من خانواده دارم، کار دارم، کار دارم، زندگی دارم، من خانواده دارم. تا اومدن حضرت برن از در خیمش بیرون، و آقا جون من که گفتم من اسب میدم، گفتم از تو اسب نخواستم، من خودتو میخواستم، من خودت رو میخواستم. بعد این آیه رو میخونن و ما کنتم متخذ المضلین عضدا، ما اونی نیستیم که گمراه رو بازوی خودمون انتخاب بکنیم. من پول از تو نمیخوام، من خودتو میخوام. این مهمه، یعنی اون پاکی شخص مهمه، نیت شخص مهمه. بگردیم این پاکیه رو پیدا بکنیم. مرحوم آقای کوثری، اون مداح امام که هنوز فیلماشون هست، یه خاطره داره خودشون، میگه که من از یه مجلس، خب اینا بالاخره محرم، از این مجلس به اون مجلس، از این مجلس داشتم میرفتم اون مجلس، یه دونه از این خیمه چادری ها با مقنعه فلا اینا زده بودن. قبلا من یادم این کارو میکردن، بچه ها با چادر سیاه ماماناشون فلا اینا این خیمه کوچولکا بغل چیز میزدن. گفتن اومدن جلو منو گرفتن، گفتن آقای کوثری بیا تو این خیمه ما یه روزه بخون. آقای کوثری گفتش آخه مثلا مثلا این که مثلا به کلاس ما نمیخوره که. مثلا دیگه میگفت یه دختر بچه اومد گریه کرد، گفت آقای کوثری بیا تو این چیز ما روزه بخون. گفت من رفتم اونجا یه روزه خوندم و یه چایی تو این لیوان پلاستیکی های داغون هست قبلا میذاشتن کنار یه چایی اینجوری هم برای ما آوردن و رنگ تیره و سرد خیلی بد. میگم من جوری که شبم بود تاریکم و جوری که بچه ها نبینن همین آوردن بالا از این پشت ریختم چایی رو. نخوردم چایی رو. رفتم بعد از منبرا رفتم خونه خوابیدم، خاطرات خود آقای کوثریه. خوابیدم خواب حضرت زهرا رو دیدم. گفتن که امشب همه منبرات هیچی، فقط اون منبر روزه که تو اون زیر اون چادره خوندی اونو ما قبول کردیم، فقط از دستت ناراحتی. آقا کوثری گفتن چرا؟ گفتن چرا اون چایی رو نخوردی؟ اونو من ریخته بودم. اون چایی رو من ریخته بودم. اینی که انسان نیت بتونه بکنه و خالصانه و هر چقدر این خلوص رو بالا ببره، این جزء همون پاکی های خریدنی میشه. و این حرف تو دنیا نوبره که به آدم بگن تو نیتت رو خالص بکن، نیت رو خالص بکن. برای همین است که شما در مفاهیم ما این مقدار بحث نیت و خلوص نیت و اینها موج میزنه. حتی شرک که نجاسته، که انما المشرکون نجس، که نشون میده شرک نجاسته، به عنوان نجاستش هست که گفتن مشرکون نجسن. و اینم تو سوره توبه ببینید به این نجاست های ظاهری نمیخوره، همون قذارت و پلیدی باطنیه. گفتن آقا و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثریت مؤمنین مشرکن. گفتن چجوری میشه اکثریت مؤمنین مشرک باشن؟ گفتن نیتشون خوب نیست، یعنی نیتشون خلل داره. رو کس دیگه ای هم حساب کردن، گفتن لولا فلانو لهلکت، اگه فلانی نبود ما هلاک میشدیم. این نیتشون خوب نیست. برای بقیه هم اعتبار قائلن، چون برای بقیه اعتبار قائلن این یه بوی از شرک میده. بقیه هم صاحب اثر میدونن این یه بوی از شرک میده. برای همین نیتش خوب نیست. چون نیتش خوب نیست یه درجاتی مشرکن. و ما یؤمنو، این آیه قرآن ها، و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، اکثریت مؤمنین مشرکن. برای همینه که هی گفتن نیت تصفیه کنید، نیت تصفیه کنید تا این شرکه بره. خب این یوزکی هم هر چند کار بکنیم روش کمه. یعلمهم الکتاب و الحکمه. من تو این جلسات باقی مانده این مقدار از حکمت رو یه مقداری سعی میکنیم انشاءالله بیان بکنیم. حکمت چیست؟ یه تعریف خیلی کوچولو سرپایی میکنم، خیلی نمیخوام وارد جزئیات بحث تعریف بشم، میخوام برم آیه براتون بخونم. برخی چیزهایی هست که ما در درون خودمون داریم فقط گم شده، مثل جنسای گم شده تو خونه هست، یه نفر باید بیاد پیدا بکنه در حقیقت نشونمون بده. اینجوری نیست که نداریم، داریم. کی داده؟ خدا داده. اصلا ما این داخلمونه. یک فکریست که به عمل میخواد منجر بشه، اولا به این میگن حکمت. بعد در داخل خودمون هم هست، باید بیان گردگیری بکنن پیداش بکنن بگن ببین داری، این مال خودت بوده، به این میگن حکمت. قرآن برای همین است که میگه که یعلمکم الکتاب و الحکمت و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. تعلیم کتاب و حکمت میده و تعلیم آنچه که نمیدانید. معلوم کتاب و حکمت رو از اون چیزاست که خودتون میدانید. باز دوباره در آیه دیگری این هست که انزل الله علیک الکتاب و الحکمت و علمک ما لم تکن تعلم. یه چیزایی هست عمرن ما نمیدانیم، باید به ما یاد بدن. یه چیزایی هست داریم از اون پیغمبرای داخلی داریم، گم و گور شده در وجود ما، باید بیارن بیرون به ما نشونش بدن. و به لبه عمل هم مرتبطه. از این تعریف میگذریم. آیه آیات 267 سوره مبارکه بقره به بعد دارم میخونم الان، این آیاتی که میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه واعلموا ان الله غنی حمید. ای مؤمنین، انفاق میخواید بکنید، من طیبات ما کسبتم انفاق کنید، از این گلش انفاق کنید. اولا انفاق کنید، انفاق کنید. انسان تا انفاق نکنه، چیزی از خودش نکنه، این حرفا باد هواست. باید بیای تو صحنه عمل چیزی از خودت بکنی، یه چیزی که تا حدی دردت بیاد. این نکته مهمیه. ببینید بعضیا این آیه یسالونک ماذا ينفقون قل العفو، چه چیزی انفاق بکنی، گفتن زیادی. زیادی نه به معنا که گاهی اوقات ما تو این سیلا و زلزلا و اینا که بالاخره توفیق حضور داریم، خیلی از شما هم این توفیق رو دارید الحمدلله، این توفیق رو داریم، یهو میبینیم اونجا سیلی از لباس‌های کهنه، حتی لباس‌های زیر مستعمل میاد. اصلا چه فکری کردی واقعا؟ منظور این نبوده که کمدتو، انباریتو، اون چیزایی که دیگه میخوای بریزی دور کمک بکنی، این منظور نیست. یعنی یه ماشین لباسشویی هم تو انباری داری اونو بده، منظور اینه. قول العف یعنی زیادی بده، یعنی این. تازه اینجا تو این آیه میگه من طیبات ما کسبتون بده، از اون گلش بده. امام رضا علیه السلام وقتی که غذایی براشون میآوردن، دست میکردن اون گل غذا رو برمیداشتن، میگفتن اینو بدید. فلق تحمل عقبه، چرا گردنه نمیرین؟ این آیه رو میخوندن. معلومه انسان باید تو انفاق دردش بگیره یه مقداری تا رشد برای شما داشته باشه. برای اون مفید هست، ولی برای شما چندان ممکنه رشد نداشته باشه. مثل این مونه که الان شما بگن انفاق کنید به سیلزده ها، زلزده ها، کسی هزار تومان انفاق کن، این هزار تومان ها جمع میشه به درد اون میخوره، به درد شما نمیخوره. اینو بدون، خودتو فریب نده، این به درد شما نمیخوره. اگر اصلا هیچ کک آدم هم نگذه در انفاق، معلومه مثل این که رفته باشه باشگاه اصلا عرق نکرده باشه تو باشگاه، معلومه این تمرین نیست. مثل اینایی که میرن استخر، بعد تو این کنار استخر دارن با هم دیگه آب پرتقال میخورن، اصلا نمیرن. این اسمش رفته استخر، این استخر رفته. یا بعدش هم مثلا میرن توی مثلا سونا و اینا میشینن همینجوری، این اسمش رفته ورزش، این ورزش نرفته که، این ریاضت نکشیده که. انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض. باز اینجا من این نکته رو تأکید بکنم و محبت بکنیم، برنامه ریزی بکنیم. این لازم است که کسی برنامه ریزی بکنه. یک صلوات من در روایت هست امام رضا به علی ابن شعیب میگن که، علی ابن شعیب میگه امام رضا به من گفتن فقال علی، یا علی، من احسن الناس معاشن احسن مردم به جهت معاش، به جهت سبک زندگی، بهترین نوع سبک زندگی چیست؟ قلت یا سیدی انت اعلم به این منی، من گفتم که شما داناترید، شما بفرمایید. فقال علیه السلام یا علی من حسن معاش غیرهی فی معاشهی، بهترین سبک زندگی سبک زندگی کسیست که چرخدنده زندگیش به چرخدنده زندگی دیگری وصل شده، وقتی که این چرخدنده میچرخه اون چرخدنده میچرخه، این بهترین سبک زندگی. کسی که زندگیش به زندگی های دیگران گره خورده، میچرخه، زندگی های دیگران هم میچرخه. حالا وستگی داره به چند تا چرخدنده وصل شده، ولی بهترین سبک زندگی این است که طرف زندگیش با زندگی دیگران با هم میچرخه. بعد میگن که یا علی من اسفأ الناس معاشن، بدترین مردم به لحاظ معاش و سبک زندگی کیه؟ قلت انت اعلم، شما بفرمایید، شما داناترید، شما بگید. قال من لم یعش غیره فی معاشهی، کسی که از معاشش دیگران زندگی نمی کنن، یه چیزی برای خودش داره میچرخه، زندگی خودشو داره میچرخونه. یا علی احسنو جوار النعم، میگن علی با نعمتها حسن جوار داشته باش. حسن جوار یعنی چی؟ یعنی تو این چیزی که حضرت دارن میفهمن، یعنی که حسن همسایگی داشته باش، نعمت رو باید به دیگران هم بدهی. فانها وحشیه، نعمت وحشیه، نعمت لوسه، بفرمایید نعمت قهروه، نعمت در میره. مانعت عن قوم فعادت الیهم، خیلی بعید نعمت بره باز دوره برگرده. نعمت از دست کسی بره، حسن جوارش به چیه؟ به جوارش اینه که پول داری آقا جون، به بقیه برس. وگرنه نعمت وحشیه، نعمت از دست در میره، نرسی شکر نعمت نکردی، این کارو نکنی نعمت از دست در میره. درم بره گفتن نعمت وحشیه، بره نه اینکه اصلا، به سختی برمیگرده، به سختی برمیگرده، پوست میکنه تا برگرده. هر چقدر هم آدم لطیفتر، این یه موقع آقای جاودان، حضرت آیت الله جاودان استاد عزیزمون، گفتن که ما یه دوست خیلی بزرگواری داشتیم، آدم خوبی بود، گفتش که ازش یک سوالی کردن راجب یک شخصی، این جوری کرد، جواب نداد، یعنی ولی با لب و لوچه میگفت دوستمون گفت دو سال درگیر این بودم، دو سال درگیر این نکته بودم که برداشتم یه اینجور چیزی نسبت به کسی کردم. نعمت ما نعت عن قوم فعادت الیهم، یا علی ان شر الناس من منع رفته و اکل وحده و جلد عبده، بدترین مردم تک خوران، اکل وحده، آدم های تک خور. اینم بدونید لطف نیست، دار لطف فکر کنید لطف میکنید به کسی، کمک میکنید یه یتیمی رو قبول میکنید که لاقل به جهت مالی سرپرستی بکنید. تا ما میگیم باید حتما این تأکید بکنید به جهت مالی سرپرستی بکنید، چون که تا میخوام برن یتیم سرپرستی بکنن اول مادرشو میگیرن، بعد میخوان، حالا اونم بهش کاری نداریم، نه نفی میکنیم نه تایید میکنیم، اون کاری نداریم، ولی به جهت مالی میشود آیا کسی رو مراقبت کرد؟ میشه آدم به فقرا برسه؟ میشه این مال تو همه رو برای خود نگر نداری؟ آیا این چیزا میشود؟ اینجاست که تا این رو میگی که آقا یه دهم مال تو بذار کنار به قول روایت، یه پنجم مال تو بذار کنار، حقوق تو بذار کنار، غیر خمس و زکات گفتن، مال تو بذار کنار بده به بقیه. زیل و فی اموالم حق و معلوم للسائل و المحروم روایت پره که آقا باید تو مال شما مال سائل و محروم بدید بره، مال خودشونه باید بدید بره. گفتن واجبه، گفتن این همون زکات های واجبه، گفتن نه خیر، باید طرف قرار بذاره که من این مقدار از حقوقم و این مقدار چیزا اینا میدم، تا این چیزا پیش میاد سرکله شیطون پیدا میشه. اینا آیاتی که دارم میخونم پشت سر همه، از شیطانو یعدکم الفقر، شیطان میاد برای شما محاسبه میکنه. حقوق چقدره؟ 2.5 میلیون. خب علم که یه مقداری هشتت هم تا حدی گروه نوته. خب این آقا هم که دیوانه گفتش که 10% حقوق تو برده بده. خب این 2.5 میلیون منهای 250,000 تومان میشه 2,250,000 تومان. این که ما همون 2.5 میلیون رو گیر کرده بودیم، این داره میگه بکنش 2,250. حرف عاقلانه است یا نه؟ آدم میبینه نه یه چیزی هست. از شیطانو یعیدکم الفقر والله یعیدکم مغفرت منه و فضلا، خدا مغفرت و فضل میگه زیادش میکنم، میگه من زیادش میکنم. والله واسع و علیم، خدا واسع، میگه من زیادش میکنم، تو چیکار داری من زیاد میکنم مالو. مثل این میمونه که شما یه درختی رو هرس بکنی بگین برگاش کم میشه، خب برگاش کم میشه میوهاش زیاد میشه، طوری نیست، من این کارو میکنم. کی گفته که هر چی که کم بشه کم میشه؟ شاید شما این کم بشه از یه مجاریه، این اینو که ورداری از یه مجاریه دیگه مال بیاد. بابا این بچه ها دارن میمکند که سینه مادر شیر داره، بچه ها نمکن سینه مادرم شیر نداره، اصلا شیر مادر کی خوش میشه وقتی بچه ها نمیمکن؟ امر نمی کنم به مادر که سینه خشک باشد. اینجوریه وقتی که، و این رزق شیر رزق بچه است یا رزق مادره؟ پیش مادره، ولی رزق بچه است، رزق بچه پیش مادره، رزق اون فقرا پیش اغنیاست. اینو که به شما میگه خب چه ربطی داشت به حکمت؟ تا این بحثو میگه، میگه یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. این حکمت، حکمت و خدا به کسایی میده که میخواد، اگرم به کسی حکمت بده خیر کسی رو داده. و ما یذکر الا اولو الالباب، فقط هم اولو الالباب و صاحبان مغز هستن که اینها متذکر میشه، آخرش تکون میخوره طرف، تکون میخوره. این هست تو وجود آدم، باید بیارن هی با آدم بگن، تعلیم حکمت بدن. اینها هم به لبه عمل و ارتباط داره. شما اگر میخواد حکمت شخص داشته باشه باید بره این رو به لبه عمل برسونه، این بره عمل کنه. آقا به خدا قرار بذارید از امشب، از این دهه یه کاری بکنید، یه برنامه‌ای، یه روزی، یه برنامه‌ای، یه چیزی، یه یتیمی، یه کاری. خیلی از ماها دستمون به دهنمون میرسه، همین مقدار رو که میتونیم کمک بکنیم کمک بکنیم. این یکی از حکمت هاست. صلوات گفتیم استقامت جمعی مؤمنین، چند جلسه داشتیم همین رو گفتیم. گفتیم ولی تازه بارگذاری یک افقهای بلندتر، افقهای بالا، افقهای بلند. اینجا من این نکته رو چون سوال کردن بگم، خیلی وقتا هست که یک عده‌ای هستن با سابقه های مقاومت و جهاد و شهادت پایه ترساندن ملت هان. آقا مهمترین چیز این روحیه مقاومته، روحیه، نه حتی توان ظاهری مقاومت. ما باید دنبال توان ظاهری مقاومت باشیم، دنبال توان ظاهری جنگیدن باید باشیم، ولی مهمتر از همه روحیه است. بذارید مثال بزنم. بعد از احد، بعد از شکستی که تو احد اینها خوردن، همون هول و هوش همونجا هنوز داشتن برمیگشتن و فلا اینها، یه شایعه‌ای درست شد، شایعه‌ای که لشکر قریش مجدد داره حمله میکنه. چه حمله‌ای؟ اینا که تقریبا جنگ رو شکست خورده، تحویل داده بودن رو، اومدن دیگه بریدن. که حواستون به این شایعه هم باشه، کلا این بازار شایعه و بازار روایتگری از ابتدا بحثی بوده که روایت‌های مختلف و شایعه‌های مختلف، بزرگ نمایی ها، کوچک نمایی ها، خود خدا از این کارا میکنه تو قرآن. شایعه درست نمیکنه، ولی روایتگری های خاص میکنه، چشم بندی های خاص میکنه. این حالا بعدا تو آیات میبینید. کار جالبی پیغمبر کردن، گفتن زخمی ها بیان این ور، سالم ها بیان این ور. بودن خب الان میخوان بگن خب زخمی ها برن، سالم ها برن به سمت جنگ. حتی گفتن نه، ما با زخمی ها میریم. زخمی ها روحیه دارن. آیات سوره مبارکه آل عمران رو نگاه کنید، میگه الذین استجابوا لله و الرسول من بعد ما اصابهم القرح. کسایی که جواب خدا و رسول رو دادن، اصلا حضرت نذاشتن سالما بیان تو اون جنگ، باید هر کی یه چیزی باید زخمی میشد لابود، معلومه در رفته اگه زخمی نشده. میگن کسایی که جواب خدا و رسول رو دادن من بعد ما اصابهم القرح، بعد از اینکه زخم خورده بودن. اینا جواب خدا رو، اینا کیان؟ اینا کسایی هستن که وقتی که گفته شد که ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. ببینید آدمه، آدمه با روحیه‌ایه، داره روحیه میده. وقتی بهشون گفتن که آقا جنگ شد، جنگ همه دیگه جمع شد، قریش تجهیز کرده خودشو داره جنگ میاره تو میدون، اینا گفتن اشکال، قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. بعد میگه فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوء و اتبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظیم. برگشتن بدون کمترین آسیبی، همین زخمی ها. بابا روحیه رعب ایجاد میکنه در طرف مقابل، روحیه در طرف مقابل رعب ایجاد میکنه، اصلا در تکوین عالم این تأثیر میذاره. بعد همونجا خدا باز دوباره میگه انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، این شیطانه که رفیقاشو میترسونه. فلا تخافوهم و خافونه ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنید از من بترسید. جنگ صفین امیرالمؤمنین. میدونید جنگ صفین تقریبا کی مغلوب شد؟ شب قبلش مغلوب شد. چرا؟ مدتی جنگیده بودن، 4 ماه جنگ بود جنگ صفین. بیشتر از اینی که از لشکر امیرالمؤمنین رفته باشه از لشکر شام رفته بود. جنگ داشت تموم میشد این طرفی. یک کسی شب آخر به نام اشعث بن قیس معروف، اشعث بن قیس شروع کرد یه سخنرانی کردن. گفتش که شما که میدونید من از سابقه دارهای جهاد و شهادت و جبهه هم، خدا نکنه این سابقه دارا برگردن، بیچاره میکنن. یه شما که میدونید که من وضعیتم اینه، 8 سال دفاع مقدس من تو جبهه ها بودم، این یک، عمرم هم کردم، اینم یک، دشمنی منو با معاویه هم که شما میدونید، اینم یک. خب ولی چرخ زندگی مردم باید به چرخه. من نگران این مردمم. جنگ برده رو این کارو کرد و جنگ برده گفت زندگی مردم کشته میشیم، زنامون چی میشن؟ خبر به معاویه دادن، جاسوس ها خبر به معاویه دادن که این روایتش در بهار هست، خبر به معاویه دادن که اشعثی همچین سخنرانی کرده. گفت کار تمومه، گفت کار تمومه دیگه، فردا قرآن رو سر نیزه کنید، کار تمومه. اینی که انسان دل دیگران رو خالی بکنه و روحیه مقاومت رو از دیگران بگیره، که بعداً تو سوره مبارکه انفال میبینیم انشالله با هم دیگه، دشمن ضعفش تو درگیری فقط مشخص میشه. این صراحت جملات قرآنه. دشمن مادامی که درگیر نشی قویه و اتباع هم قویه هم قوی نماست. کی مشکل درست میشه؟ وقتی که درگیر بشه. تو درگیری معلوم میشه که سپاه خدا، وعده های خدا چجوری عمل میکنه اونجا. خب این خیانت میکنن کسایی که همچین تئوری هایی میدن. عرضمو با این نکته تمام میکنم. آقا اگر ما داریم میگیم، قرآن داره میگه، ولی جامعه داره میگه ما باید به نقاط بلند برسیم، به رشدهای بلند برسیم، اگر کسی وعده های استراحت داد حتما داره فریب میده، یا احمقه یا فریبکاره. مگه میشه انسان، فرد یا جامعه به یک بلندایی برسه با چی؟ با توسعه راحت طلبی. یعنی بگه آقا من فکر بکنید یه رئیس جمهوری بیاد اینو بگه، در حقیقت انتخاباتش بیاد بگه که آقا شما، من رفاه رو برای شما میارم، این قطعا فریب کاره. من توسعه رفاه میدم برای شما، این قطعا یا احمق یا فریب کاره. یا در پارادایم های انقلاب اسلامی نیست. میدونید باید چی بگه؟ این واقعیت داستانه. باید بگوید که برنامه ریاضتی من برای این 4 سال و 8 سال چیست و البته رشد شما در این زمینه چه خواهد بود؟ باید اینو بگه. مگه میشه یه نفر، یه معلمی بیاد بگه که من تو رو میخوام بکنم رتبه دو رقمی در کنکور، همش هم حال و حول، یعنی از صبح تا شب با هم دیگه کار میکنیم، بخور و بخواب و تفریح و فلان اینا، که آقا ایشون دیوانه است، این فریبه، این فریبکاریه. این کسایی که اینجوری دارن توصیه به راحتی میکنن، اینا حتما فریبکار یا احمقن یا در پارادایم های انقلاب اسلامی نیستن اصلا، میخوام مملکت رو بدن. مگه میشه انسان و یه مملکتی به رشد برسه به حساب اینی که تو به جامعه بیاید ما میخوایم توسعه رفاه بدیم؟ پس معلومه نمیخواد به رشد برسه. اگر هدف تازه بارگذاری شد لیظهره علی الدین کله، اگر تا این حد بارگذاری شد، حتما یه نفر تو انتخابات باید اینو بگه، بگه برنامه من در ریاضت این و فشار عاقلانه به شما چیست؟ فشار عاقلانه به ملت، فشار عاقلانه، نه اینکه سرمایه های مملکت رو با یک تصمیمی که منی که تو بازارم میگم اینا یه پیچ تو بازار نفروختن وقتی که این عرض اینجوری رو تصفیه میکنن، سرمایه های مملکت به باد میدن. من این فشار غیر عاقلانه رو نمیگم ها، که کسایی که تو بازار ما بودیم میدونستیم که کسایی که این تصمیم رو گرفتن یه پیچ تو بازار نفروخته تا حالا، که فهمه معادلات بازار چیه. من آخونده که تو بازارم میفهمم، یعنی اینقدر احمق، یعنی واقعا نصاب حماقت رو دارن جا به جا میکنن به تنهایی. این فشار نه، این فشار غیر عاقلانه نه، فشار عاقلانه، ورزش عاقلانه، ورزش عاقلانه، ریاضت عاقلانه. باید بیاد بگه آقا برنامه ریاضتی من برای 4 سال 8 سال اینه و البته به این رشد ها هم خواهیم رسید. اینو اگه کسی بگه آدم درستیه. نتیجه اخلاقی اینه که وقتی شما میگی من اون بلنده ها رو نشانه گرفتم، اینم تبعشه. حالا انشالله میریم تو آیات سوره مبارکه انفال که ببینیم که اون دعوایی رو که پیغمبر خدا درست داشت میکرد به چه نتایجی رسید و این نتایج چجوری، خود قرآن این نتایج رو داره چجوری گزارش میکنه با گزارش وحیانی خود قرآن. انشالله که خدا ما رو از سربازان سید الشهدا و اصحاب سید الشهدا قرار بدهد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.